الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از کتاب‌های مهمی که در جهان اسلام تألیف شده کتاب ریاض الصالحین تألیف امام نووی است. ریاض الصالحین آنچنان که از اسم آن برمیاد، ریاض جمع روزه به معنی باغ‌ها و صالحین هم یعنی انسان‌های صالح، انگار برگرفته از حدیثی است که روایت شده که اذا مررتم به ریاض الجنة فارتعوا، اگر به باغ‌های از باغ‌های گذر کردید حسابی از آن باغ‌ها بهره بگیرید. امام نووی در این کتاب مسائل بسیار زیادی رو مطرح کرده، مسائل اخلاقی، ایمانی و حتی مسائل فقهی، مسائلی که انسان به صورت روزمره به آنها نیاز داره و جز احادیث و مقدار اندکی توضیح در برخی از حالات بسیار کم چیز دیگری در این کتاب یافت نمیشه. و شایسته است که این کتاب مورد عنایت هر انسان مسلمانی باشه و حداقل با ابواب و برخی از احادیث آن آشنا بشه و بتونه خودش رو به گونه این سازگاری بده با آن چیزی که در دین اسلام به عنوان اصول و به عنوان فروع مطرح هست. مقدمه امام نووی در این کتاب ذکر کرده که در این مقدمه هدف خودش رو و آن دلیلی و اون علتی که باعث شده این کتاب رو تألیف بکنه در اون مقدمه ذکر کرده و بیان فرموده که انسان بایستی که باید همکاری داشته باشه در کارهای بر و تقوا و به همین دلیل می‌فرماید که من این کتاب رو تألیف کردم و جز احادیث صحیح که اکثرش هم احادیث متفق علیه هست، یعنی از بخاری و مسلم روایت شده و گاهن احادیثی از کتاب‌های دیگر مانند سنن ابو داوود و ترمذی و نسائی و یا ابن ماجه، از این احادیث در این کتاب استفاده کرد. اولین بابی که امام نووی در این کتاب ذکر کرده کتاب اخلاص، می فرماید باب الاخلاص و احبار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزه والخفیه، به این معنی که انسان باید اخلاص داشته باشه و این که در هر کاری که انجام میده نیت خودش رو حاضر بدونه در اونجا تا حتی کارهای عادی اون هم اگر نیت در آن وجود داشته باشه تبدیل به عبادت بشه، مانند کسب و کار. این جمیع الاعمال، در تمام اون کارهایی که انسان انجام میده، والاقوال و سخنهایی که بر زبان گفته میشه، والاحوال و حالتهایی که به انسان دست میده. انسان از این سه حالت خارج نیست، یا در حال سخن گفتن یا در حال انجام دادن کاری است و یا هم حالتی انسان در اون حالت زندگی میکنه و به سر میبره، حالت دیگری دیگه انسان نداره، که این سه حالت یا بارز است یعنی آشکاره برای همه مردم همه اون میبینن، و یا این که خفی است یعنی پنهان است. پس این تمام حالات انسان رو در بر میگیره. بنابراین این مسئله بیانگر اهمیت اخلاص و نیت می باشه و راهی که امام نووی در این کتاب در پیش گرفته، ابتدا بعد از عنوان گذاری در خود باب، بابی که ذکر میکنه، آیاتی از قرآن کریم رو ذکر میکنه، البته اگر آیاتی در همین زمینه وجود داشته باشه، و بعد از آن احادیثی رو که در این زمینه روایت شده اونا رو بیان میکنه. اولین آیه که در این زمینه در اهمیت اخلاص و داشتن نیت ذکر کرده آیه ایست که
در سوره بینه آیه 5 سوره بینه می‌فرماید قال الله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. به این معنی که مردم عموما، حالا در خود سیاق آیات سوره بینه اساسا بحث اهل کتاب و مشرکین رو داره، ولی خب عموم مردم شامل این آیه هستن. و ما امروا، و به آنها دستور داده نشده است الا، مگر اینکه لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، مگر اینکه الله تعالی را عبادت بکنند در حالی که آنها در عبادت خودشون مخلصین هستند، یعنی هیچ گونه شریکی و هیچ گونه ناخالصی و ریا در عبادتشون وجود ندارد. مخلصین له الدین، یعنی این انسانها دین خود را و عبادت خود را فقط برای الله قرار میدهند. له حنفا جمع حنیف، و حنیف یعنی انسانی که مایل باشه از هر گونه شرک و ریا، که خود این کلمه باز دلالت بر اهمیت اخلاص میدهد. و یقیم الصلاة، و اینکه نماز را برپا بدارن. و یؤت الزکا، و اینکه زکات را پرداخت بکنن. و ذلک دین القیم، و در نهایت انجام دادن چنین کاری با چنین حالتی، یعنی با حالت اخلاص و دوری از شرک، چنین راهی را دینی بسیار بالا و بالا نام نهاد، دین القیم. آیه دومی که در این باب ذکر کرده می‌فرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آیه 37 سوره حج، در این آیه الله تعالی می‌فرماید به هیچ عنوان آن گوشت‌هایی که حیوانات را در منا قربانی می‌کنید در مناسک حج، و آن خون‌هایی که می‌ریزید به عنوان یک عبادت، ظاهر این گوشت‌ها و این خون‌ها اگر خالی از روح اخلاص و عبادت و تقوا باشد به الله تعالی نمی‌رسد و الله تعالی به آنها نیازی هم ندارد. کلمه ینال یعنی رسیدن، خود نیل یعنی رسیدن. میگن مثلا فلانی به فلان کار نائل گشت، یعنی به این درجه رسید. پس گوشت این حیوان‌ها و گوسفندها و خون آنها به الله نمی‌رسد، ولکن یناله التقوا منکم، ولی الله تعالی هنگامی که به شما دستور داده که چنین کاری را انجام بدهید، چیزی که از شما می‌خواهد رسیدن به تقوای الهی است، به پرهیزگاری. و تقوا، حالا این آیه چه ربطی داره به مسئله اخلاص؟ چون خود کلمه تقوا لغتاً یعنی اینکه شما یک وقایه، که به معنی پوشش هست، پوششی را در بین خودت و بین عذاب الهی قرار دهید، که این پوشش جز با انجام دادن واجبات دینی و ترک کردن منهیات به وجود نمی آید. و معروف است که اخلاص یکی از مهمترین واجبات دینی است، واجبات ایمانی، که قبل از انجام دادن هر کاری انسان باید این حالت را در خود به وجود بیاورد. و اگر اخلاص وجود نداشته باشد و در مقابل ریا یا شرک همراه عمل باشد، آن عمل پذیرفته نمی شود، چه حج باشد، چه نماز باشد، چه زکات باشد، چه روزه باشد، هر عبادتی که خالی از روح ایمانی باشد، در آن پایه‌های ایمانی و باورها و آرمان‌های دینی وجود نداشته باشد، چنین عملی پذیرفته در درگاه الهی نمی باشد. این مسئله را در قسمت احادیث بیشتر باز خواهیم کرد با اون مثال‌هایی که آنجا ذکر شده. الان چیزی که در این آیه مهم هست اینه که اگر انجام دادن مناسک حج که یکی از بارسترین این مناسک قربانی کردن گوسفند در صحرای منا می باشد، اگر خالی از روح ایمان، روح اخلاص، روح تقوا باشد، انجام دادن چنین کاری ظاهرش به الله تعالی نمی رسد و الله تعالی آن را قبول هم نمی کند. خود این آیه بیانگر اهمیت نیت و اخلاص می باشد. آیه سومی هم در این باب امام نووی ذکر کرده، آیه 29 سوره آل عمران می فرماید: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. بگو ای محمد، هر آنچه که شما در سینه های خود مخفی نگه دارید یا اینکه آن را آشکار سازید، الله تعالی آن را می داند. خب ممکن است که سوال پیش آید که رابطه این آیه با اخلاص و با داشتن نیت صالح و پاک در کارهایمان و در گفتارهایمان و حالتهایی که در آن به سر میبریم چیست؟ اگر انسان این باور را داشته باشد که الله تعالی آنچنان که در آیات اومده آگاه و دانا هست به آنچه که در دلها وجود دارد، علیم به ذات صدور، تمام آن چیزهایی که در دل میگذرد از وسوسه ها، از نیت ها، تمام آنها خوب و بدهای آنها را میداند، اینجاست که سعی میکند که دل خود را پاک نگه دارد و دل خود که در حقیقت مهمترین مسئله در انجام دادن اعمال است، این دل را از هر گونه ناپاکی و از هر گونه شرک و ریا پاک گرداند و افکار شیطانی را از خود دور کند، به گونه ای که قلب او از هر گونه ناپاکی کاملا سفید باشد. و آنچنان که در حدیث آمده در مورد این عضو که اگر این عضو صالح بشه، ان صلحت صلح الجسد کل، تمام بدن صالح خواهد گشت، و ان فسدت، اگر این عضو فاسد گردد، فسد الجسد کل، تمام بدن فاسد می‌گردد. در حقیقت پادشاه و حکمران و فرمانروای تمام اعضای بدن قلب میباشد. پس اگر قلب صالح بشه، بدن انسان هم صالح خواهد گشت. در اینجا معروف است که برخی ها میگن دلت پاک باشه و هر کار بد و ناشایستی رو انجام میدن. چنین چیزی با حدیث پیامبر، با فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله در تضاد است. چگونه ممکنه انسان دلش پاک باشه و کار ناشایست انجام بده؟ مگر نه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید ان صلح صلح الجسد کله. پس این ادعای بیش نیست که برخی ها برای توجیه کارهای شیطانی که انجام میدهند بخوان خودشون رو توجیه بکنن در جلوی دیگران و بهانه ای داشته باشن، این حرفو میزنن. هر کاری انجام میدن و میگن دلت پاک باشه، همه چی دله، غافل از این که تا زمانی که ظاهر انسان خراب باشه، این خرابی ظاهر خودش دلالتی است واضح و آشکار بر خرابی دل. و انسان با ادعا نمیتواند کارهای خود را توجیه کند. بله، منافقین چنین کارهای میکردن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اگر به منافقین میگفتید که فساد نکنید در زمین، این فساد الا انواع فساد رو شامل میشه، فساد ایمانی در مقابل توحید قرار میگیره و فساد عملی، میگفتن که انما نحن مصلحون، در جا میگفتن که ما انسان های صالحی هستیم، برعکس ما داریم کار درست انجام میدیم. از کسانی هستن که کار بد انجام میدهند و کار بد خودشون رو به عنوان اصلاح به دیگران معرفی میکنن. پس این میشه رابطه بین این آیه و مسئله اخلاص و داشتن نیت پاک. این سه آیه‌ای بود که امام نووی در این باب ذکر کرده بود. اما احادیث، احادیث زیادی رو ذکر کرده که ما حدیث اول رو بررسی میکنیم الان. در حدیث اول میفرماید که ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب، از امیر المؤمنین ابی حفص کنیه عمر بن خطاب است رضی الله عنه، که در اینجا امام نووی پرداخته به یعنی سلسله نسب این بزرگوار، ابن نفیل، ابن عبد العزى، ابن الرياح، ابن عبد الله، ابن قرط، ابن رضاه، ابن عدی، ابن کعب، ابن لؤی، ابن غالب القرشی العدم، که ایشان از قریش هستند، از قبیله قریش و از فرع عدی، ابن عدی به همین منظور بهش میگن عدوی. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، یعنی این گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم این فرمایش رو بر روی منبر گفته، انما الاعمال بالنیات. انما در زبان عربی بهش میگن که یکی از ابزار و وسایل بیان محصور کردن چیزی است، میگن ادات الحصر. یعنی شما زمانی که میخواهید موضوعی را در چیز دیگری محصور کنید، به این معنی که فقط چنین است، از این کلمه استفاده نکنه، انما الاعمال بالنیات، به این معنی که یقینا تمام کارهایی که صورت میگیرد فقط با نیت است، فقط مبنی بر نیات است. معنی این جمله چیست؟ انما الاعمال بالنیات یک معنی ظاهری دارد، به این معنی که انسان تا زمانی که از عقل برخوردار هست نمیشه کار بیهوده رو انجام بده، کاری که در آن نیت وجود نداشته باشه، یعنی همینگونه یک دفعه سر خود بلند بشه و دست به کاری بزنه، چنین چیزی از انسان عاقل بر نمیاد. پس تا زمانی که عقل وجود داره، انسان عاقل چه کافرش چه مسلمانش، وقتی میخواد کاری رو انجام بده ابتدا فکر میکنه و نیت انجام دادن چنین کاری رو در خود به وجود میاره، بعد اون کار رو انجام میده، مگر اون کارهایی که به صورت اتفاقی صورت میگیره. پس این میشه یک معنی، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام کارها بر نیتها پایه‌گذاری شده، هیچ کاری بدون نیت نیست. اگر کار خوب انجام بدی حتما نیت خوب داشتی، و اگر کار بد انجام بدی حتما نیت بد داشتی. و معنی دیگری که در این جمله نهفته هست اینه که نه، تمام اعمال اینجا مد نظر نیست، فقط اعمال شرعی، اعمال عبادی مد نظر باشه، که در این صورت خطاب این جمله برای مسلمان ها می شود، یعنی اون کارهایی که به عنوان عبادت ما انجام میدیم، پذیرفته شدن این کارها در درگاه الهی بستگی به نیت آنها دارد. نیت این کارهایی که انجام میدهیم چه باشد و بر اساس این نیت اجر و پاداش میگیریم. مثلا شخصی میاد برای نماز خواندن، حالا در خود این حدیث مثالی هم ذکر شده، شخصی دو نفر میان برای نماز خوندن، هر دو نفر در یک صف پشت سر یک امام نماز میخونن، یکی از اجر و پاداش بسیار بالایی برخورداره با توجه به نیتش، و دیگری ممکنه جز خستگی و جز کارهای ظاهری که انجام میده بهره و نصیبی از نماز خواندنش نداشته باشه. و انما لكل امرئ ما نوى، و هر انسانی با اساس یا بر اساس نیتی که دارد پاداش آن نیت را دریافت خواهد. لکل امرئ، امرئ یعنی هر شخص، ما نوا اون چیزی که نیت میکنه، یکی میره کسب و کار کار میکنه، فعالیت میکنه برای که پول در بیاره و راحت زندگی کنه، نیت اخروی و عبادتی در این مسئله اصلا مد نظرش هم نیست، ممکنه اعتقاد هم نداشته باشه. خب این شخص فقط به اون چیزی که از لحاظ دنیا میرسه چیز دیگری نداره، چون نیتش همین بوده. شخص دیگری نه، کار میکنه برای اینکه مسئولیت‌های دینی خودش رو در مقابل جامعه و خانواده به جای بیاره، و اساس کار کردنش آن دستوراتیه که در دین اسلام آمده که انسان وظیفه داره در مقابل خانواده و باید خرجی آنها رو پرداخت بکنه. این میشه عبادت. پس یک کار یکسان ولی دو پاداش مختلف. فمن کانت هجرته الی الله و رسوله، چون در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، زمانی که به مدینه هجرت فرمودند، مسئله هجرت رونق گرفت در جامعه آن روز. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مسئله مهم در آن زمان را به عنوان یک مثال مطرح کردند. هر کسی که هجرتش از شهرهایی که کافر بودند، مسلمان نشده بودند، به مدینه فقط برای رضای الله و برای یاری دادن رسولش صلی الله علیه و سلم باشد، فهجرته الی الله و رسوله. خب چنین انسانی هجرتش واقعا به سوی الله و رسولش می باشد، به این معنی که الله عزوجل پاداش او را خواهد داد. و این سفر و این جابجایی و انتقال میشه یک عبادت بزرگ، تا جایی که ما مسئله مهاجرین و انصار داشتیم، یعنی در مسئله فضایل امت اسلام، همون گونه که میدونیم کسانی که از بالاترین درجات فضیلت برخوردار هستند مهاجرین هستند. و من کانت هجرته لدنیا یصیبها، ولی اگر کسی هدفش و نیتش از هجرت کردن به مدینه رسیدن به دنیا باشه، تجارتی رونق داشته در مدینه که در جای دیگر نبوده، یا بازاری شکل گرفته با هجرت کردن مردم به مدینه که این بازار در جاهای دیگر ضعیف‌تره. دیدید که امروز مثلا مردم برای کسب و کار به شهرهای بزرگ میرن، به این معنی که بازار در آنجاها قوی‌تره. اگر نیت این باشه، او امرأت ینکحها، یا این که به دنبال اینه که به خود با زنی ازدواج بکنه، این حالت هم وجود داره. ممکنه مثلا زنی در مدینه زندگی میکنه و خواستگاری داره و اون زن و خانوادهش میگن ما به شرطی با این ازدواج موافقت میکنیم که شما در کنار ما در مدینه زندگی بکنیم و مثلا مکه رو رها کنیم. یا حالا این دو موضوع دنیات به عنوان مثال است، ممکنه حالتهای دیگر هم وجود داشته باشه. گاهی وقتا ممکن انسان جابجا بشه به خاطر اینکه شهر دومی آب و هوای خوبی داره، یا هر حالت و هر علت دیگری. فهجرته الی ما هاجر الیه، چنین انسانی از این جابجایی که دقیقاً همین جابجایی رو مهاجرین هم انجام میدادن با همون وضعیت، از این جابجایی جز آن که به اون هدف دنیوی برسه یا نرسه چیز دیگری نداره. و جالبه که اهل علم میگن در مورد اولی که اخلاص در آن وجود داشت، فرمود فهجرته الی الله و رسوله، یعنی به خاطر داشتن شرف اخلاص جمله یا کلمه الی الله و رسولی رو دوباره تکرار فرموده. ولی در مورد دوم چون مسئله دنیوی است و از آن ارزش ایمانی برخوردار نیست، فرمود فهجرت او الی ما هاجر الیه، یعنی به همون چیز کم ارزشی که میخواد هجرت بکنه، برای بیان کم ارزش بودن این مسئله دوباره اون رو تکرار نکرد، به صورت اسم موصول آورد. یا برخی ها میگن که چون مسائل غیر اخلاص ممکنه متعدد باشه، اخلاص یکی بیشتر از اخلاص، ولی حالت های غیر اخلاصی زیاده، یکی دنیا میخواد، یکی زن میخواد، یکی آب و هوا میخواد، یکی درس خواندن میخواد، یکی حالت های دیگه میخواد، یکی از اون ملت خوشش میاد، ممکنه که اسباب مختلف باشه. و به همین دلیل چون اسباب مختلف هست و زیاد بودن اسباب ممکنه قابل شمارش نباشه، اونو به صورت مبهم فهمون فهجرته الى ما هاجرت، یعنی هر چیزی که باشه غیر از اخلاص، هر چیزی که در مقابل اخلاص قرار میگیره جز اون چیزی که نیتش کرده دیگه، اگر بهش برسه، البته دنیا ممکن انسان بهش برسه ممکنه بهش نرسه، چون در سوره اسراء میفرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، کسی که دنبال عاجله باشه، عاجله یعنی دنیا، متاعی دنیا، ما اون رو در این دنیا برای هر کسی که بخواهیم، نه همه، همه هم ممکنه بهش نرسه، برای هر کسی که بخواهیم میدن، عجلنا له ما نشاء لمن نريد، یعنی به اندازه‌ای که ما میخواهیم، ممکنم 100% اون چیزی که شخص به دنبالش هست ممکنه براش فراهم نشه، 50% براش فراهم نشه، چون الله بیش از این برای اون نخواست. لمن نريد برای کسانی که بخواهیم. این حدیث که بیانگر اهمیت نیت هست و یکی از مشهورترین احادیث نیت می باشد، امام نووی فرمود که متفق علی صحته، یعنی چی متفق علی صحته؟ یعنی که امام بخاری و امام مسلم بر صحیح بودن این حدیث اتفاق نظر دارند، چون این دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم از صحیح ترین کتاب هایی است که در زمینه حدیث روایت شده و تعلیق شده، و هر دوی آنها هم بخاری و هم مسلم فرمودن که تمام احادیثی که در این کتاب وجود داره صحیح است، یعنی کتاب خود را به عنوان صحیح نامگذاری کردن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. و امام بخاری هم اینجا تعریفی ازش کرده، امام نووی فرموده که ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبه الجعفی البخاری، نسب امام بخاری رو گفته، اسمش و نسبش. و امام مسلم هم ابو الحسین کنیش ابو الحسین، اسمش مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری قبیلشه، النیشابوری یا همون نیشابوری، چون ایشون در نیشابور زندگی میکردن، فی کتابیهما در دو کتاب خودشون این حدیث رو روایت کردن، اللذینهما اصح الکتب المصنفه، دو کتابی که صحیح ترین کتاب هاییست که به تعلیف در آمده، یعنی ما قرآن صحیح ترین کتاب قرآنه، ولی قرآن به تعلیف در نیومده، قرآن وحیه، تعلیف و تصنیف در اون صورت نگرفت، ولی در بین کتاب هایی که به تعلیم و تصنیف در اومده از لحاظ ما صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتاب هاست بعد از قرآن. و بین اندازه اکتفا می کنیم تا انشالله در جلسات بعدی به دیگر احادیثی که در این زمینه امام نووی اونها را در کتاب ریاض الصالحین خودش ذکر کرده بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.